دوستان عزیز، درود بر شما، درود بر بینندگان، شنوندگان، یاران و همراهانی که ما را میبینند و میشنوند. این بخش دوم گفتگو با مبارز با سابقه و سوسیالیست از طیف چپ محمد رضا شالگونی است. درود بر شما آقای شالگونی عزیزم.
زنده باشید، قربان شما، در خدمت هستم.
متشکرم. ما تو قسمت اول این گفتگومون یه مقدار شما راجع به فعالیتاتون صحبت کردید و یک معرفی نامه داده شده. من میخواستم یه سوال از شما بکنم که یه سوال اساسیه، یعنی به عنوان یک همونجور که خودتون اعلام میکنید مارکسیست و یا بیا باوروند و از نظر من سوسیالیسم علمی، من جوری فکر میکنم، اگر بخوام این رو، یک باوروند که به اصطلاح سوسیالیسم رو از دید علمی نگاه میکنه، یعنی دیالکتیک تاریخ رو به اصطلاح یک پدیده علمی میدونه، شما جهان رو چگونه تحولاتش رو اصلا تحلیل و تبیین میکنید؟ بفرمایید. نه بفرمید شما.
ببینید، من فکر میکنم که اولا وقتی که آدم مارکسیست میگه خودش رو، معناش این نیست که در واقع مارکس رو پیغمبر میدونه. و سازمان ما در از سال 1370، یعنی از کنگره اول به این سو، یعنی در بیشتر 25 سال قبل، در واقع چه کار کرده؟ اصلا حتی مارکسیزم رو به عنوان یک به اصطلاح چیز از برنامهش حذف کرده. نه اینکه مثلا خودش رو مارکسیست نمیدونه. منظورم اینه که یه شیوهی بود که حتما بایستی یک کسی که خودش رو مارکسیست میدونه حتما بایستی مارکسیزم رو در برنامهش بیاره. ما اینو نیاوردیم، عمدن نیاوردیم. نه اینکه بی اعتقاد هستیم به تفکر مارکسیستی. اینو به عنوان یک کدی که در واقع نشان دهنده این بود که مثلا آدم هر چیزی رو از کتاب‌های مارکس و فلان در بیاره و اینها، گذاشتیم کنار. بیشتر یک به عنوان یک متد، به عنوان یک طرز تفکر بهش نگاه می‌کنیم و البته خودمون رو بیشتر از گذشته واقعا مارکسیسم می‌دونیم. منتها مارکسیسم اون چیزی که هستش عبارت از اینه که تحلیل جامعه و درکی از تاریخ و اساس ماجرا هم عبارت از اینه که ما فکر می‌کنیم که نظام سرمایه‌داری، خود نظام سرمایه‌داری اساساً تولید کننده نابرابری است و همچنین بسیاری از اون نظام‌های دیکتاتوری و اینها در واقع زمین سازش اصلا خود نظام سرمایه‌داری هستش. از اینجا به نتیجه نمی‌گیریم که هر دولتی اگر به اصطلاح در هر جایی هستش حتما نظام سرمایه‌داری اون رو تعبیه کرده، نه، ولی هر کدوم رو باید به طور مشخص بررسی کرد و دید. منتها فکر میکنیم که اگر این نظام بتونه ادامه به اصلاح پیدا بکنه، دموکراسی که کاهش پیدا خواهد کرد، برابری ناممکن خواهد شد و بقیه مسائل درش تردیدی نیست. مسئله اصلی عبارت از اینه.
خب یه مطلبی رو مطرح کردی که من فکر کنم خیلی مهمه بهش پرداخته بشه، و اون این که شما در واقع سوسیالیسم علمی رو، اجازه بدید من این واژه رو به کار ببرم، با مارکسیسم یکی نمیدونید. معنیش اینه که مارکسیسم، کارل مارکس، زندگیات فرزانه‌ای که توانست وسیله‌ای برای تحلیل تحولات اجتماعی به دست بده، درست میگم؟ و نتیجتاً جریانات مبارز برای تغییرات اجتماعی و اقتصادی به منزله یک وسیله علمی برای تحلیل اقتصادی و اجتماعی تاریخ جامعه استفاده میکردن. درست میگم شما با من موافقید تو این زمینه؟
بله، توجه داشته باشید که مارکس اصلا کسی بود که اینو صراحتن هم میگفت که برای آشپزخانه های سوسیالیستی من نمیخوام دستورالعمل بنویسم. این به حالت طنز میگفت و اینا، که چون سوسیالیسم هایی که قبلا بودن و فلان، هر کدومشون یک دستورالعملی داشتن که جامعه چطور باید باشه. و حتی مثلا خیلی صریح مثلا از مارکس پرسیدن، یک رهبر مثلا حزب سوسیالیست هلند و موقع یه نامه نوشته، گفته اول مثلا ما تونستیم قدرت بگیریم، چه کار بکنیم، از کجا باید شروع بکنیم؟ مارکس مثلا مطرح کرده که برای اینکه آدم به این سوال جواب بده، اول باید سوال رو اصلاح بکنه. چون ما نمیتونیم بگیم که چطور خواهد بود، بسته به اینکه چه شکلی پیش میریم. ولی مسلمه که یک سلسله مسائلی رو مطرح میگرد. اولیش عبارت از این بود که قبل از هر چیز اون نیروی طبقه کارگر که او اون رو به عنوان در واقع اون نیروی دگرگونساز میدونست، میگفت که اون بایستی در نبرد دموکراسی پیروز بشه، یعنی استقرار دموکراسی بایستی، یعنی اول دولت رو به دست بگیرن منتها از طریق دموکراتیک و دموکراسی رو را به اصطلاح مستقر بکنن. و حتی بعدها گفتن که این دموکراسی که در سرمایه‌داری هست، نمیخواستن بگن که اون لازم نیست، میگفتن کافی نیست، بایستی رادیکالیزه تر بشه، فعالتر بشه، یا اگر اصطلاح امروزی رو که بیشتر اولین بار زنده یاد مکفرسون مطرح کرد، به اصطلاح دموکراسی مشارکتی در سطوح مختلف مردم فعال در اون شرکت بکنن. بدون اون اصلا راه رفتن به سمت سوسیالیسم و گذار از سرمایه‌داری دشوار خواهد بود. اون چیزی بود که مارکس مطرح میکرد.
بله، اگر که من درست مطلبی که شما گفتی باشید گرفته باشم و بخوام با کلمات خودم بیانش بکنم، نه شما تصویرتون رو با ما به اشتراک بذارید آقای، تصویرتون باشه آقای شالگونی. حالا میخواستم اینو بگم، آیا معنیش اینه که، معنی حرف شما اینه که اصولاً مارکسیزم یک ایدئولوژی نیست، یعنی به عبارت دیگه یک اعتقاد نیست؟ اعتقاد وقتی میگیم اعتقاد مذهبیه دیگه، نه؟ شما یک پیغمبری دارید و یک اصول دینی دارید و یک سری مثلا شرعیاتی دارید، ولی به مارکس، برخورد به مارکس این یک برخورد، اگر نگیم که برخورد واپسگرایانه، میتونیم بگیم یک برخورد غلطه. شما با من موافقید تو این زمینه؟
دقیقا این طوری. حتی اصطلاح ایدئولوژی رو که مارکس به کار میبره، مارکس انگلس، یادمون باشه یکی از اولین کارهایی که این دوتا با هم کردن ایدئولوژی آلمانی بود، اون به اصطلاح هگلی های چپ و اینها رو اونجا نقد میکردن. مسئله این بود که ایدئولوژی رو به عنوان آگاهی وارونه در واقع به این معنا به کار میبره.
عجب، چه اصطلاح جالبی، آگاهی
مهمی، وارونه، یا در واقع آدم فکر میکنه که دنیا همه ماجراها رو میدونه و برای همه چیزم راه حل داره یه چیزی. بله. رو مانند هر مذهبی مخالف چنین چیزی بود است.
بله، مانند هر مذهبی تو این رابطه. بسیار عالی. خب آقای شالگونی عزیزم، شما با توجه به حالا این همه تجربه، تجربه‌ای که داشتید به ویژه در این تحلیل ها و حضور فعالتون در فعالیت های کنشگرانه، چون راه کارگر یکی از سازمان های به اصطلاح نقد گذشته بود و فعال که تا کنون هم هست، حالا اگر توده‌ای نشده اون یه بحث و مسائل دیگه است، ولی به هر حال به عنوان یک سازمان فعال و کنشگر مطرح، شما این رو نکته رو توضیح بدید که اصولاً چه اکنون و چه در گذشته چگونه این تحولات دنیا رو میبینید، یعنی چجوری میبینیدش این رو، بفرمید.
والا من فکر میکنم که اساس مسئله عبارت از اینه که همون که اشاره کردم، اگر با تفکر مارکس واقعا در واقع حرکت کنید، بازم تأکید میکنم تفکر مارکسی میگیم، نه اینکه مثلا اون فرمول هایی که داده عیناً اون رو، اون چه فرمول هایی وجود نداره که در همه جای مثلا چطور باید کار بکنید و فلان، چه چیزی در کار نیست، بلکه یک به اصطلاح درک به اصطلاح یا متد تحلیل یا به اصطلاح ارزیابی از ماجرا داره. مسئله اینه که سرمایه داری به طور سیستماتیک و همه جانبه داره نابرابری تولید میکنه و خیلی از خیلی جهات زندگی اجتماعی رو دشوارتر و غیر قابل زیستر میکنه و این رو حالا میتونیم مشاهده بکنیم. مثلا همین الان در نظر بگیرید که محیط زیست رو میبینید، یه بحران محیط زیست، یه فاجعه هست دیگه. حالا مثلا این مسلمه که یکی از جنبه‌هاش، یکی از جنبه‌هاش اینه که ایجاد نابرابری‌های فزاینده قطعیه در سرمایه داری، که حالا می‌بینیم که خیلی چشمگیره دیگه. مثلا می‌بینید که 8 نفر میلیاردر مثلا به اندازه مثلا چقدر از جمعیت دنیا ثروت دارن، یا اینکه مثلا نابرابری ها اونطوریه که عملا در واقع خیلی از استعدادهای انسانی به اصطلاح نابود میشه، و خیلی مسائل دیگری که یا سرکوب سیاسی که به وجود میاد. مثلا تصادفیه که آیا آمریکا رو در نظر بگیریم، فقط البته آمریکا فقط نیست، مثلا به عنوان یه نیروی برتر که در واقع قدرت فائقه داره توجه داشته باشید که مثلا آمریکا آیا دست دیکتاتوری ها مثلا در خاورمیانه ما، وقتی آقای ترامپ میره بعد اون رهبران خودکامه عرب رو اونجا جمع میکنه در جده و اینها، میگه من با حقوق بشر کاری ندارم، ولی باید کاری بکنید که این مسئله تروریسم اسلامی برچیده بشه و اینا. ولی یادمون باشه که اینها مدتیه که مدت هاست در واقع از لااقل از بعد از 11 سپتامبر تمام بر علیه به اصطلاح تروریسم مبارزه میکنن، ولی با خود تروریست ها کاری ندارن. اولش مثلا یادتون باشه آقای جورج بوش رو که مثلا میخواست که در واقع دنبال تروریست بگرده که 11 سپتامبر رو به وجود آورد، رفت یقه صدام حسین رو گرفت مثلا. حالا این آدم برانج قبل از هر چیز تروریسم اسلامی، یعنی تروریسم اسلامی سلفی هایی که حالا مبارزه میکنن دیگه، داعش و القاعده و فلان، نه که جمهوری اسلامی به اصطلاح تروریست نیست، اونم به شیوه دیگه تروریسته، ولی میگه که اصلا اصل ماجرا تمام تروریسم در جمهوری اسلامیه. آیا مثلا اندیشه وهابی هم در این نقش داره یا نه؟ اصلا قرار نیست که اونها را ببینید. یعنی این حمایت از دولت‌های دیکتاتوری آیا تصادفیه؟ یا مثلا همین آمریکایی که خودش رو به اصطلاح دموکراتیک و فلان میدونه، آیا در ایجاد اون مصیبت‌هایی که ما بعد از کودتای 28 مرداد و سرنگونی زنده یاد دکتر محمد مصدق داریم، آیا این تصادفی بوده چنین چیزهایی؟ من فکر میکنم این تصادفی نیست. اگر این رو در نظر بگیریم خیلی بهتر میشه آدم قضیه رو
بفهمه. متشکرم. اینو ما رو به یه سوال دیگه میرسونه که یک سوال ریشه‌ایه، و اون این که چرا اینجوریه؟ آیا این فقط مسئله مثلا یه جریان راست، یعنی این تبیین میکنه، یا به عبارت دیگه، چون اقلا این کشورها دموکراسی که هستند، نه؟ مثلا یه تفاوتی وجود داره، مثلا کشورهای اروپایی، ژاپن مثلا و آمریکا، کانادا، اینا یه کشورهای دموکراتیک هستن، نه؟ پس چرا ما این همه تناقض میبینیم در رابطه با حقوق بشر، در رابطه با حفظ محیط زیست، در رابطه با کمک به اصطلاح از بین بردن فواصل، در رابطه با اصلا از بین بردن تروریسم؟ چون تروریسم زمینه داره که به وجود میاد، فقط اینکه باش مبارزه کنی که نیست، زمینه های تروریسم رو بعد از بین برد. شما اگر بخواید خیلی کوتاه به من بگید در دو سه دقیقه، چون قسمت بعدی صحبتون، شما این رو آیا و اصلاح کنید من رو اگر یا تکمیل کنید، آیا این به این دلیل نیست که دموکراسی که در این کشورها هست دموکراسی لیبرالیستیه؟ یعنی در واقع قدرت سیاسی درسته که انتخاب میشه، ولی به اصطلاح فاصله طبقاتی و قانون اساسی این کشورها اینجوریه که قدرت سیاسی دست طبقه بخصوصی است. اقلیت به عبارتی که ببخشید اقلیتی هستند که قدرت رو در دست دارن، گرچه با انتخاب میان بالا.
دقیقاً اینطوریه. ببینید توجه داشته باشید چه در همین شکل گیری همین دموکراسی و حتی انتخابات حق رأی عمومی، مبارزه‌ای که شده فقط کارگرا از پایین مبارزه شده، وگرنه اینا سرمایه داری نمیخواست اینو بده. توجه داشته باشید این نکته خیلی مهمیه. نکته بعدی عبارت از این که حتی اونهایی که به اصطلاح طرفدار دموکراسی بودن، مثلا من یه آدمی رو در اسم ببرم که لیبرال بود، منتها لیبرال یک حدی متمایل به سوسیالیسم هم بود. حتی جان استیوارت میل رو حتما شنیدید دیگه، که
بله بله بله.
این آدم مثلا کتابی داره، مثلا که اقتصاددان بزرگی بود، کتابی داره به نام دولت حکومت نمایندگی، یعنی در واقع دموکراسی انتخابی و فلان، حکومت انتخابی. بعد یک کتابی داره به نام لیبرتی، در واقع آزادی و فلان و اینا. اونجا اون چیزهاشو توضیح میده. ولی جالب اینه که این نظرش رو میپرسن که این فکر میکنی که بایستی برای همه دنیا اینطوری باشه؟ میگه نه، این برای ملت‌های متمدنه و برای اونهایی که مثلا، این ضمناً یکی از کارکنان کمپانی هند شرقی بود، میگه مثلا اونها متمدن نیستن به حد کافی که به چنین چیزهایی دست پیدا بکنن، یعنی اینا رو لازم میدونه این کار رو بکنن. یا مثلا با حق رأی کارگران، حق رأی کارگران مخالفه، میگه اینا اکثریتن اگر حق رأی داشته باشن زورشون میچربه و برای خودشون حداقل دستمزد به اصطلاح تعیین میکنند. ببینید چه جنایتی اتفاق افتاد.
خیلی جالبه، با قوانین سرمایه‌داری جور در نمیاد.
بله بله، کافی آدم اینو ببینه دیگه، مثلا چه طوری هستن سر همون چه شما خودتون گفتید.
بله، پس بنابراین شما با من موافقید که این علتش اینه که در، یعنی در بافت قدرت سیاسی این نهفته شده، به این دلیل که، و اگر بخوایم تحلیل درستی بدیم، این رو میتونیم بهش بگیم که دموکراسی لیبرال یا لیبرال دموکراسی.
ببینید، این دموکراسی برابری اعلام میشه تا اینکه برابری در زنده، برابری در مقابل قانون یا آزادی های اعلام میشه که شما از این پیاله فروشی به اون پیاله فروشی برید عربده بگیرید، مسئله نیست، تا اینجایی که اختلال ایجاد نمیشه. تا اینکه اون نابرابری در به اصطلاح قدرت اقتصادی و اینها زیر سوال نره، مسئله اصلی عبارت از این.
ممنونم از شما و امیدوارم تو بخش سومی که خواهیم داشت، بخش سوم گفتگو، بیشتر این مسئله رو باز کنیم، به ویژه در رابطه با تحولات کشورمان ایران و منطقه. سپاسگزارم از شما.
خواهش میکنم.